الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فبعد سلام خدمت بيننده و شنونده عزيز درس امروزي ما در سلسله خلاصه تفسير قرآن الكريم تفسير سوره توبة و يونس است. درس ارتباط سوره توبه، سوره توبه یکی از سوره های مدنی است که بیشتر از 14 نام دارد و تعداد صفات فعلیه پروردگار متعال در این سوره 117 است. مناسبت این سوره با سوره قبلی عبارت از سوره انفال است از چند نگاه ملاحظه می شود. در سوره انفال آداب قتال را ذکر نمود. در این سوره گروه های گمراه و جنگجو را ذکر می کند که آنان از مشرکین و اهل کتاب است. یعنی اینکه اگر بخواهیم می توانیم بگوییم در این سوره گروه مشرکان و گمراهان از اهل کتاب و مشرکین می کند. در سوره انفال به جنگ علیه کفار حکم داد. در این سوره اسباب وجوب جنگ را ذکر میکند، چرا جنگ با کفار و اسباب جنگ یا علل جنگ چیست. در آخر سوره انفال پنج گروهی از مردم را ذکر نمود که چهار طبقه مؤمنین و یک طبقه از منافقین بود. در این سوره گروه منافقین یک طبقه کفار بود. در این سوره گروه منافقین را ذکر میکند که به هیچ یکی از آن گروه ها ارتباط ندارد، نه با منافقی ارتباط دارد و نه با کفار ارتباط دارد نه با مؤمنی. در سوره اطفال طریقه تقسیم غنایم را ذکر نمود و گفت که وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. در این سوره، سوره توبه، طریقه تقسیم صدقات فرضی را با مستحقین هم ذکر میکند. صدقه فرضی شرایط، واجبات و مستحقین او را ذکر میکند. در سوره انفال فقط جنگ با دشمنان را ذکر کرد. در این سوره اعلان براعت از آن دشمنان و استغفار طلب نکردن برای آنها است. در اونجا گفت که با کفار یا با دشمنان دین جنگ بکن. در این صورت سوره توبه میگوید که از اونها اعلان براعت بکن و برای آنها استغفار گاهی هم طلب نکن. موضوعی که در این سوره ذکر می شود یک موضوع بسیار اساسی و اهم است. در این سوره اعلان جنگ علیه همه دشمنان توحید، برابر ای دشمنان از اهل کتاب باشد، مشرکین باشد و یا منافقین. و این موضوع را که اعلان جنگ علیه دشمنان توحید، الله متعال 6 بار در آیت های 5، 14، 29، 36، 73، 123 این سوره ذکر می کند. یعنی وقتاً فوقتاً یا بعد از فاصله 5، بعد در آیت 14، بعد 29، بعد در آیت 36، بعد در آیت 73، بعد در آیت 123 این ذکر می کند که جنگ علیه اینها یک عمد ضروری و واجبی است و بدون جنگ اینها برای مستقیم نمی آید. سوره توبه به 4 بخش تقسیم می شود. بخش اول در این بخش اقسام سیگانه مشرکین را یا 3 اقسام از مشرکین را با حکمشان ذکر می کند که حکم اینا چیست. اول در آیت های 1، 2، 3 و 5 مشرکین محارب را که به عهد و پیمانشان پاسداری نکردن یا ناقضین عهد بودن، عهد شکنان، اونها را ذکر میکنند. پس حکمشان چیست؟ حکمشان حکم این قسم از مشرکین، حکمشان اعلان بیزاری از آنها، اعلان برات از آنها. برایشان چهار مهلت داده می شود، یعنی چهار بار مهلت داده می شود تا توبه بکنند. و در غیر آن جنگ علیشان ادامه پیدا خواهد کرد تا از کفرش توبه بکنند. یعنی جنگ علیشان ادامه دارد و جریان دارد تا از کفرشان توبه کنند و یا باز ایستند. گروه دوم در آیات چهار و هفت ذکر می شود. در این بخش یا این قسم مشرکا مشرکای را در این بخش مشرکای را ذکر می کند که به عهد و پیمانشان وفاداری نمودند، عهد شکن نبودند. پس حکم آنها این است که مدت عهدشان را پورا کنند. بعد از پورا شدن عهد اینا یا مسلمان می شوند و یا اینکه دوباره عهد می کنند و یا اینکه علیهشان جنگ صورت می گیرد. این قسم دوم است، اینا را به تعبیر شریعت معاهد می گوید. اینا با مسلمانان عهد بستن که جنگ نمی کنند یا اینکه با تحت بنودها یعنی تحت شرط شرایط با مسلمانان عهد بسته کردن، لذا اینا بعد خود وفاداری نمودن. بعد از اینکه عهد پورا می شود درباره اونا فیصله صورت می گیرد. یک قسم دومی از مشرکان. قسم سومی از مشرکان در آیه ششم ذکر می شود و در این آیه مشرکینی را ذکر می کند که ایشان پناه می جویند و پناه می خواهند. پس برایشان باید پناه داده شود تا قرآن کریم را بشنوند و امید است که بعد از شنیدن قرآن کریم اونها ایمان بیاورند. و این استجارک احد من المشرکین فاجره و این استجارک احد من المشرکین حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام الله را بشنود و امید است که مسلمان شود. در بخش دوم در اینجا ذکر می کند، یعنی در قسمت بعدی این موضوع گاهی جنگ صورت می گیرد لیکن گاهی می شود که جنگ صورت نمی گیرد، چونکه موانی موجود است یا مانی موجود است که جنگ صورت نمی گیرد. و ذکر می کند که سه موانی وجود دارد که انسان را از جنگ باز می دارد یا انسان را مانی از جنگ می شود. مانی اول، آنها عهد و پیمان دارند و در مدتی یا زمانه عهد و پیمانشان نباید با آنها جنگ صورت گیرد. اونا گفتن که جنگ علیه ما نکنیم که ما با شما عهد و پیمان داریم و در زمانه عهد و پیمان جنگ صورت نمیگیرد. قرآن کریم برای از اونا جواب داد و گفت که آنها با عهد و پیمانشان پاسداری نکردند، وفا نکردن. اینا پاسداری بعد پیمانشان نکردن، بناهن اینا عهد شکن هستن. وقتی که عهد شکن هستن عهدشان باقی نمون، لهذا جنگ علیه اونها درست هستن. و تنها عهد یا عهد پیمان مانی برای جنگ شده نمیتواند، بلکه در زمن پاسداری وفا بعد باشد باز و مانی جنگ میشود. مانی دوم ایتو تصور میشود که اینا حاجی ها را آب مینوشانند و مسجد ها را تعمیر میکنند و آباد میسازند و کارهای خیری دیگری را نیز انجام میدهند، نباید با آنها جنگ شود. جواب آمد که شرک همه اعمال اینها را محو نابود می سازد و برباد می کند. لذا اعمالشان که کارهای نیکی تعمیر مساجد و دیگر کارهای خیریه اینها هیچ اعتباری ندارد، غیر معتبر است و اینها در آیت 17 ذکر می کند. مانی سوم آنها گفتن که ما جنگ نمی کنیم به خاطر که اونا پدران و برادران ما هستن یا در سلسله رشته و نسب ما هستن، ما جنگ نمی کنیم. یا اینکه گفتن پس که اونا با آنها جنگ کنیم. جواب اومد که کافر و مشرک اگرچه پدر و برادر باشد، دوستی و موالات با آنها درست نیست به خاطر که اونا کافر و مشرک است. طوری که در آیات 23 این را ذکر میکند که اگر دشمن پدر و برادر باشد و دشمنی بر اساس اسلام و بر اساس تدین باشد، در اون صورت پدری و برادری کارآمد نیست و چیزی که کارآمد است و اسلام و ایمان است، چون که قتال به خاطر رضای پروردگار است، جنگ به خاطر رضای پروردگار است. چون که پدر مادر اگر مشرک است و کافر است، لذا جنگ علیه صورت نیست. معنی چارم اونا بودن که اگر ما مصروف جنگ باشیم یا جنگ بکنیم، در اون صورت ما به فقر و به بیچارگی مبتلا می شویم، اقتصاد ما از بین می رود. جواب آمد که در آیه 28 جواب داد که ثروتمندی و فقر همه به دست خداوند متعال است. پس تو مردمایی که فطرتشان با نجاست آلوده است، پروا نکنین، اونا نجس است، پروا نکنین، و آنها را از داخل شدن در مسجد الحرام یا طواف و حج مانی شوید. اونا در مسجد الحرام داخل نشوید، طواف نکنن و حج نکنن. سپس بر یهود و مشرکین رد کرد که آنها کتاب الله را تحریف در شمارش ماها نمودن، یعنی در تغییر تبدیل در ماها کرد، محرم را سفر جور کردن و سفر محرم جور کردن. در آیت 36 رد می کند که این عدت شهور این الله 12 شهر فی کتاب الله. لحاظا در این تقدیم و تاخیر یا کمی و بیشی برای کسی اجازت نیست. و در باره نسی یعنی تاخیر اینا تحریف نمودن، گفته اینما نسی و زیادتون فی الکفر. نسی یعنی تاخیر کردن یک ماه و تقدیم کردن ماه دیگر، این هر دو عمل در شمارش ما یا در تاخیر در تقدیم و تاخیر ماها، این هر دو عمل کفر و بدعت است، جایز نیست. در آیات 36 این را ذکر میکنه. از آیه 38 الا آیت 99 در این صورت تفصیلا بحث منافقین است. از آیت 38 سوره توبه الى آیت 99 سوره توبه حال منافقان را تفصیلا ذکر میکنه. در این بخش اوصافهای زشت و شرمناک آنها را ذکر میکند که مجموعا 77 صفت قبیحه مشرک منافقین است. در این سوره صورت را اگر بگویم که سوره منافقین است، خطا نخواهد، چون که این صورت منافق تمام عیوب و تمام زشتی ها و تمام اوصاف های بد منافقین را برملا می سازد و برای مسلمان ها معرفی می کند که اینا بسیار مردم های خراب و مردم های نادرست و ناخلف هستند. اینا دروغگوی هستند، بیمان هستند، مستیزاگر هستند، اینا تعریف کننده هستند و غیره. 77 صفات قبیحه یا 77 بدبختی اینا را در این صورت ذکر میکنند. از آیت 38 الی 99 77 صفات قبیحه اینا را ذکر میکنند. همچنین در آیت 45 اقسام منافقین و متخلفین را ذکر میکنند که تعدادشان 5 جماعت است. ای منافقین و متخلفین، کسانی که از جهاد تخلف اختیار کردن نرفتن، اینا 5 جماعت هستن یا 5 قسم مردمی هستن. در آیت 45 سوره توبه اینا را تفصیلا ذکر میکنه.
یہ صفاتی مضموم و صفاتی قبیح منافقین را که اگر ما بخواهیم برایتان پیش بکنیم افتاد هفت را به طور تفصیلی زمانگیر است و ما نمیتوانیم در یک ساعت درسی خود اینا را هر صفات مضموم و بد اینا را فردن فردن خدمت شما پیش بکنیم، اما میخواهم چندی را به طور الگو و یا نمونه خدمتتان عرض بکنم که از جمله بدبختی ها و صفات های قبیح و نادرست یا بد و زشت اینها یکی تکاسل یعنی سستی است در اثنای جنگ، دوم اینها زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح میدهد، سوم است که اینها قسم های دروغین میخورند، چهارم است که اینا دروغگوی هستند، پنجم است که جهاد را بدون عذر شریع ترک میکنند، ششم است که اینا بی ایمان هستند، هفتم است که همیشه در شک و شبهه مبتلا هستند، فی قلوبهم مرض، هشتم اینا خیانتگر هستند و غیره بسیار زیاد است. من گفتم که اوصافشان ما نمیتوانیم تفصیلا خدمت شما پیش بریم. در بخش اخیر این سوره سه اقسام از مؤمنان را ذکر میکنه، اول مجاهدین نمبر یک و سابقین اولین را ذکر میکنه و میان اینا و منافقین تفاوت زیادی هست، طوری که در آیه 101 ذکر میکنه در اونجا میگه که منافق و مجاهد هر دو با هم برابر نیست، بلکه تفاوت بین اینا مثل تفاوت بین آسمان و زمین. دوم قسم کسانی که مرتکب نافرمانی و عصیان شدند، ولی اصرار نکردند در گناه خود یا در نافرمانی، بلکه در اسرع فرصت یا در دوترین فرصت و بدون تاخیر توبه کردند، قسمی که در آیت 102 ذکر میکنند. کسانی که سوم قسم کسانی که مرتکب گناه و نافرمانی شدند ولی اونها در توبه کردن یا در زودترین فرصت رو به سوی توبه نه آوردند، یعنی به زودی توبه نکردند و رجوع نکردند، طوری که در آیت 106 ذکر میشه. در آخر سوره توبه ترغیب به سوی اطاعت و پیروی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. الله متعال در این آیت ها ترغیب می دهد که شما پیغمبر علیه السلام را پیروی بکنید و متابعت بکنید. در آیه 128 سوره توبه الله متعال می فرماید، در یعنی آخر سورت است 128 آخر سورت، الله متعال می فرماید برای کسانی که ترغیب می دید کسانی را به طرف پیروی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، می فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقینا رسول آمد از جنس شما. پیامبر علیه السلام نور مجسم نبود، بلکه از اولاد عبدالمطلب و از خاندان عبدالمطلب پدری داشت و مادری، مادرش آمینه و پدرش عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم. لذا کسی که پدر دارد و مادر دارد او خلقتش از نور نمی باشد، خلقتش از انسان می باشد. دوم است که انسان به طرف انسان فرستاده می شود، چون که مانوسی یک دیگر است. اگر برای انسان فرشته را به طور پیامبر نمی فرستد، اگر فرشته هم بیاید به شکل انسان می آید، چون که مانوس باشد. مثلا ما با فرشته مانوس نیستیم، ما با جنیات مانوس نیستیم، البته ما مانوس با یک انسان هستیم، انسان رو میبینیم، انس میگیریم، الفت میگیریم، هیچ خوف حراسی نداریم. اگر ما جی نبینیم شاید بترسیم، یا فرشته رو به حیات یا به صورت اصلیش ببینیم شاید بترسیم، اما انسان رو به صورت اصلیش ببینیم نمیترسیم، چونکه مانوس هستیم، یعنی از او ما انس گرفتیم. از این خاطر الله متعال میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم، رسول آمد از جنس شما، عزیز علیه ما عنیتم، در مشقت واقع شدن شما برای او پیامبر بسیار دشوار است، یعنی برداشت نمی کند که امتش در مشقت و تکلیف گرفتار شود. حریص علیکم بالمؤمنین، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام به ایمان شما نهایت حریص است که شما اسلام بیاورید و ایمان بیاورید، مؤمن باشید. و رؤوفم مشفقم است، رحیم مهربانم است. رسول مشفق و مهربان، رسولی که در غم امت خود و نمیخواد که امتش در مشقت و تکلیف واقع شد. والله متعال گفت که لقد جاءكم رسول من انفسكم، و این ترغیب به سوی اطاعت پیام و پیروی پیامبر صلی الله علیه وسلم است که پیامبر از جنس شما است. پس چرا با او انس و الفت نمی گیرید؟ چرا با او ایمان نمی آورید؟ مانی از ایمان چیست؟ و در آیت 129 آخرین آیت سوره توبه اعلان کلمه توحید است، اعلان کلمه توحید. الله متعال می فرماید فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ، بگو ای پیامبر علیه السلام اگر اینا اعراض بکنن از ایمان آوردن یا از پیروی اطاعت تو را پیروی نکنن، اطاعت نکنن و به تو ایمان نیاورن، ایمان نیاورن، بگو برایشان که حسبی الله که برای ما الله کافی است و ما به شما نیازی ندارم، الله متعال برای ما کافی است. اینه برایشان بگو. بعد از توحید ذکر میکنند، اعلان توحید لا اله الا هو. لا اله الا هو معنی هیچ معبودی بر حق یعنی مستحق عبادت نیست الا هو مگر الله. الا هو صوفیا نیست که هو 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 میگه، الا هو معنی الا الله، الا الله هو معنی الله. هیچ الهی نیست، هیچ الهی، هیچ معبود بر حق نیست جز الله. تنها و تنها معبود بر حق الله متعال است، غیر از هیچ کسی نیست. و ما میبینیم که معبود بر حق معنی در عبادت، در تصرف، در دعا، استعانت، در هر بخش از بخشهای دینی که ما او را انجام میدیم مستحق از الله متعال. دعا از او میخواهیم، مدد از او میخواهیم، متصرف او را میدانیم، علام الغیوب او را میدانیم، رزاق او را میدانیم، رزاق است او را میدانیم، کسی دیگر را نمیدانیم، مشکل کشا او را میدانیم. در دنیا هیچ مشکل کشایی جز او وجودی ندارد، مشکل کشا تنها است. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرید که بخیر فلا راد لفضله. اگر الله بخواهد برای تو مشکلی را برساند فلا کاشف له الا هو، هیچ مشکل کشایی وجودی ندارد که مشکلی را که متوجه انسان می شود او را دور بکند. اگر مشکل می آورد او از طرف الله و دور می کند او هم الله، و تنها الله متعال مشکل کشا. یه پیر و مرید و مرشد و
مولوی و ملا و آغا و فلان و فلان و میا و اینا مشکل کشه شده نمیتونه. اینا همه بندگان خداوند است. بنده را معنایش عاجز. یک بنده عاجز چطور میتواند مشکل هسته دور بکنه؟ و اذا مریض تو فهو یشفین. وقتی که ما مریض میشوم مرا کی شفا میدهد؟ الله لا شافیه الا الله. شفا دهنده نیست مگر الله. یک تگوداو و ای طرف و طرف رفتن و تلاش و یه ملا برو یه دمگر برو یه بکو بکو دم خودت بکو پیش برای خودت قل اعوذ برب الفلاح قل اعوذ برب الناس قل هو الله احد سوره فاتحه آیت الکرسی میدانی؟ اگر نمیدانی از روی قرآن بخوان برای خود دم بکو. ضروری نیست که ما پشت دیگرا بداریم که دیگرا برای ما چکار میکنه. و الله متعال گفت که لا اله الا غیرت الله کسی الهی نیست معبود برحق است. علیه توکلت بر او تنها بر او اعتماد میکنم اعتماد کردم. و هو رب العرش العظیم و هو صاحب عرش بزرگ است. عرش بزرگ عرش از آسمان زمین بزرگ است. ما فقط تصور میکنیم ایمان میآوریم اما حقایقش نمیدانیم و حقایقش جز خداوند کسی نمیداند. و در این بخش دست بخش دیگری در ارتباط سوره یونس سوره یونس هم یونس از جمله سوره های مکی است. در این سوره 105 صفات فعلی پروردگار متعال ذکر می شود. 105 صفات فعلی پروردگار در این سوره ذکر شده. و این سوره با سوره قبلی عبارت از سوره توبه از چند جهت با هم مناسبت دارد. در سوره توبه امر به براءت بود از مشرکین. براءت من الله و رسوله الى الذين آهدت من المشرکین و جنگ علیه آنها بود. در این سوره سوره یونس علت برای علت براءت را ذکر میکند. چرا از مشرکین اعلان براءت بکنیم؟ علت را ذکر میکند که آنها غیر الله را عبادت میکردند یا عبادت میکنند بنا انما از اونها براءت بیزاری اعلان میکنند و اونها باور دارن به شفاعتگران قهری در نزد خداوند متعال. یعنی اونا میان پیر و مرید و قبر و فلان و فلان و فلان در نزد پروردگار شفاعت میکند. پروردگار بخواهد یا نخواهد این باور دارد. ما نعبد من الله یقربنا الی الله زلفا گفتن که ما لات و عزا و منات و عبول و داتا و فلانی را عبادت نمیکن مگر اینا روز قیامت برای ما شفاعت میکنن. شفاعت میکنن برای که اتوست ما میگیره تو ما را به جنت میبرد. الله بخواهد یا نخواهد و این شفاعت ما منکر هستی و این شفاعت وجود ندارد. شفاعت تی که بدون اجازه پروردگار هیچ وقت صورت نمیگیره. حتی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام که صاحب شفاعت کبرا هست به ایمان داریم ولی این شفاعت را حاصل میکند بعد از گریه و زاری. وقتی که پروردگار متعال اجازه میدهد برای شفاعت بعد از پیامبر علیه السلام شفاعت میکند. حتی پیامبر اول العزم امام الانبیاء بدون اجازه پروردگار شفاعت کردن میتونند. دیگر انبیاء هم معذرت میخواد، نو معذرت میخواد، آدم معذرت میخواد، موسی و عیسی معذرت میخواد. پیامبر علیه السلام مسئولیت به ذمه میگیرد لیکن به اجازه پروردگار متعال. و و در این صورت سوره یونس، واقعی یونس علیه السلام رفتنش در شکم ماهی، بیرون شدنش، ناراضیش از قوم و غیره را هم ذکر میکنه. در آخر سوره توبه ذکر کرد صداقت رسول صلی الله علیه وسلم، لقد جاءكم رسول من انفسكم حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، و صفات او را ذکر کرد. در این سوره، سوره یونس، جواب از شبهاتی است که بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد کرده. از این شبهات یا اعتراضات و سوالاتی که بالای پیامبر علیه السلام وارد کردن، از او جواب میده. در سوره توبه زمانی که مشرکین اعلان برائت نمود، آنها گفتند که ما کسی را با خداوند شریک نمی سازیم یا شریکی که مساوی باشد اعتقاد نداریم، بلکه اینا کسانی هستند که ما عبادت میکنیم، ما آنها را شفاعتگران میدانیم و آنها خدای جداگانه نیستند. در سوره یونس جواب اون را داد، گفت که عقیده شفاعتگرانه یا تصور این عقیده در غیر الله، یه تصور باطلی هست مگر به اجازه پروردگار متعال، به اجازه پروردگار متعال. در سوره یونس ترغیب به سوی کتاب الله بود که ذکر کردم، اتبعوا ما انزل الیکم، یا در این سوره یونس ترغیب به سوی کتاب الله است معذره، و بعدا سرزنش های پی در پی به خاطر اعمال قبیحه آنها، اونها را سرزنش میدید. اول به خاطر سرزنش، اول به خاطر انکار از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اونها را سرزنش میدید که شما چرا از رسالت پیامبر علیه السلام انکار میکنید، اینها را رد میکنید. قسمی که در آیات دومی سوره یونس میگوید، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، آیا به مردم شگفت انگیز و تعجب آور است که ما به یک مردی از آنها وحی کردیم؟ این را ذکر میکنند که اینا که از رسالت پیامبر ممکن بوده. سرزنش دوم به خاطر چهار اعمال ناجایز و بدشان در آیه هفتم این سوره ذکر میشود. از اینجا ذکر میکنند که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا، اذا جاءت چهار اعمال زشت یا اوصاف بد اونها را ذکر میکنه. اولی است که لا يرجو لقاءنا، اینا به ملاقات پروردگار امید نداره. دومی است که اونها به زندگی دنیا راضی هستند و اینا ترجیح میدن، و سومی است که اتکا و اعتمادشان بر زندگی دنیا است. چهارم است که وهم عن آیاتنا غافلون، اینا از آیات ها و دلائل شرعی در غفلت است. سوم، سرزنش به خاطر استعجال عذاب است، اینا همیشه پیامبر چیلنج می دادن و پیامبر می گفتن که بیار بیار عذاب تا بیار، تا هر روز به ما را از عذاب خدا می ترسانی، کجا است؟ الله متعال گفت ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم، وقتی اگر به اینا نظر به استعجال و استعجال طلب عذاب برای از اینا عذاب می آمد، عذاب برایشان نازل می شد، لقضی الیهم اجلهم، اجل اینا به اونا فیصله می شد. لیکن الله متعال می فرماید که ما برای از اینا مهلت می دهیم، فی طغیانهم یعمهون، اینا نه به ملاقات ما ایمان دارن بلکه اینا در طغیان سرکشیشان نابینا و غرق هستن. چهارم یا سرزنش چهارم به خاطر فراموشی نعمت پروردگار متعال است. در آیت دوازدهم الله متعال اونا را ذکر میکند که اینا احسان فراموش هستن، الله برای اینا انعام احسان کرد ولی اینا فراموش کردن احسانات پروردگار. می فرمویده مثل انسان بر رو دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وقتی که برای از اینا مصیبت برسد، اینا استادا و نشستا و یا به یک پهلو خدا انداخته، اینا دعا میکنن که الله مرا شفا بده یا مشکل مرا مصیبت دور بکن. فلما کشفنا عنه ضره، الله متعالی میگه که ما مصیبت هاتی دور میکنیم، کلم یدعونا الى ضر مسه، اینا فراموش میکنن گویا که مرا بالکل در مدد یا اینکه بخاطر دور کردن مشکلات نخواسته باشه، دعا طلب نکرده باشه از ما. سرزنش پنجم به خاطر مطالبه تحریف در قرآن کریم است. در آیت 15 و 16 الله متعال ذکر میکند و اذا تطلع عليهم آیاتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا. زمانی که قرآن کریم با او کسانی تلاوت میشد که اونا ملاقات پروردگار را امیدی نداشتن، اونا میفتن که ایتی به قرآن غیر هذا، غیر از این قرآن یا قرآن دیگر بیاد، در این چیزهای است که ما با این موافق نیست. الله برای از اونا سرزنش داد در این آیت و آیت بعدی از این قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون. که مدت در عمر شما ما زندگی کردیم، کدام مشکلی با شما نداشتیم، آیا شما نمیدانیم؟ به عقلا. سرزنش پنجم در این صورت به خاطر افترا و بهتانشان بر پروردگار متعال، یعنی بهتانشان چیست؟ ارتکاب شرک است. قسمی که در آیت 17 می فرماید فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. اینا مجرمین هستن، مجرمین هیچ وقت کامیاب نمیشن. سرزنش هفتم بر مشرکین است به خاطر عقیده شفاعت. قبلا پیش کردم عقیده شرکیه، یعنی شفاعت قهری. در آیه 18 است، در آیه 18 است، در آیه 18 من ذکر میکند الله متعال برای اونا و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. آیا اینا عبادت میکنن؟ اینا عبادت میکنن کسانی را که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه برایشان نفع رسانده میتواند و نه نقصان. اگر پرسند شما چرا عبادت میکنی، قبرها را برای شما نقصان و نفع رسانده نمیتواند، میگویم که هؤلاء شفعاؤنا و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا برای ما شفاعتگران است روز قیامت. سوال اینجا است که برای اینها کی شفاعت میکنند و چی دانستی که اینا ٹھیکداران جنت هستند و شما را در جنت میبرند؟ اینا را در جنت کی میبرند؟ اینا خودشان بنده عاجز هستند و اینا نیازی دارند که کسی برایشان شفاعت بکند و اینا خودشان محتاج هستند و شما از محتاجا احتیاج خود را میخواین که رفع بکنید. الله متعال سخت سرزنش داد. با سرزنش به خاطر مطالبه موجوده در آیه 20 الله متعال ذکر میکنه و یقولون لولا انزل علیه آیات من ربه. مشرکین و کفار میگن که بالای پیامبر چرا آیت نازل نشد، یعنی موجوده نیامد، موجوده چرا نیامد؟ الله متعال جواب داد فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم الی المنتظرین. غیب اختیار غیب به دست پروردگار است، غیب دان اوست. انتظار بکشید، ما هم انتظار میکشیم، با یه عذاب میآید لیکن شما موجوده میآید لیکن شما یک ذره از استعجال کار میکنید. دهم سرزنش است به خاطر طعن در آیات پروردگار در زمانه فراخی عیش و این را ذکر میکند در آیات 21. در آیات 21 الله متعال فرماید که در زمانه که اینا خوشحال باشن و زندگیشان خوب باشد، اینا در دین پروردگار متعال طعن میکند و لعن میکند و انتقاد میکند. وقتی که مشکل پیش بیاد به طرف پروردگار متعال رجوع میکنند. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وقتی برای کسانی که مصیبت رسیدن بعد از او برای از او اینام احسان بکنیم میایی داله هم مکر فی آیاتنا، اونا درباره آیات های پروردگار مکاری میکنن، دستیسه بازی میکنن. یازدهم سرزنش به خاطر استرابشان در دعا، دعا میکنن ولی در دعایشان از یعنی به شکل جدی نیستن، قبول شو نشو. ایتو دعا نمیکنن که الله قبول میکنن، یقینا بالجد نیست. هو الذي يسيركم في البر والبحر، در آخر میاد دعو الله مخلصین له الدين، در اون وقتی که غرق قریب باشد دعو الله مخلصین له الدين. لیکن اگر فلما انجاهم اذا هم یبغون في الارض بغیر الحق، وقتی که از غرق نجات مییابد بعد از اونا در برابر آیات های پروردگار بغاوت میکنه. قسمی که شاعر فارسی میگوید که با گرداب بلا افتاده کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. با گرداب بلا افتاده کشتی یعنی در گرداب بحر، میگه معین الدین چشتی بیا ایرا نجات بده. مشرکای زمان ترقی کرده از مشرکای زمانه سابق. مشرکای زمانه سابق وقتی در مشکلات یا اصلاح مشکلات خداوند را میخواستن، مشرکین این زمانه کوشش میکنن که در حالت مصیبت و مشکلات هم در داخل بحر که نزدیک به غرق هستن بازم اونا از غیر الله طلب میکنن، از الله طلب نمیکنن، از الله طلب نمیکنن. در مابین این سرزنش ها اعلان برائت معبودان از عابدانشان درباره عقیده شفاعت. روز قیامت کسانی که در دنیا عقیده شفاعتگرایی را داشتن یا میگفتن اینا برای ما شفاعتگر و یا قولون ها اولای شفاعون ایندالله، روز قیامت یکی بر از دیگر اعلان برائت میکنه. عابدان کسانی که ای باور داشته اینا شفاعتگرا هست، اینا می از شما بیزار هستیم، و او کسانی که اونا را شفی می دانسته اونا می از شما بیزار هستیم. بیزاری این دو گروه عابده و معبوده از یک دیگر در آیت های 28 الی 30 این سوره الله متعال ذکر می کند که اونا از یک دیگر اعلان برائت می کنند. در سوره در آیت 28 می فرماید الله متعال فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، بل قبل ذلك ويوم نحشرهم جميعا وروضك معاشر بيكلم اما يا زمار يكجب ثم نقول للذين اشركوا، بعد ما ميقوين براي كسانك شركا مكانكم انتم ترجعوا خباشا وشركاكم وشركائشم فزينا بينهم وقال شركاهم ما كنتم ايانا تعبدون. یک کسانی که اونا را عبادت میکنه اونا میگه که ما کو معبوده میگن که شما ما را عبادت نمیکردی، کدام جن می عبادت میکرد. این اعلان برائت و بیداری است در این سه آیت ذکر میشه. سرزنش دوازدهم به خاطر ترک توحید است. اینا توحید را کنار گذاشتن، در عقیب شرک رفتن. در آیت 32 و 33 الله متعال ذکر میکند فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. شما از کجا گردانده میشوید که از توحید دور میروید؟ سرزنش 13 به خاطر شرکشان است و طلب دلیل از آنها. در آیت 34 الله متعال میفرماید قل هل من شرکائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، آیا شرکسانی را که شما شفاعتگر یا اونا را متصرف میدانید، آیا اونا از اونا کسی هست که یبدا الخلق ثم یعید و مخلوقات پیدا بکند و دوباره بمیراند دوباره پیدا بکند کسی موجود است؟ طبعا نیست، اونا خاموش میباشد. سرزنش 14 و 15 به خاطر اتباع زن یعنی گمان است. در آیت 36 الله متعال ایره ذکر میکند اینا اکثر و بیشترشان پیروی از گمان، پیروی گمان خود است. و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اکثر اینا پیروی نمیکنن مگر گمانهایشان. این نظن لا یغی من الحق شیئا، گفت هیچ چیز را هیچ فایده رسانده نمیتونه. هفدهم، سرزنش به خاطر تکذیب در جانب جهل و ظلم در آیت 39 ذکر می شود. الله متعال می فرماید بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمی، اینا تکذیب کردن با آنچه که اونا علم نداشتن، جاهل بودن. سرزنش هجدهم اونا را سرکوب می کند به خاطر عدم ایمان به قرآن کریم، چونکه عدم ایمان یا ایمان ناوردن به قرآن کریم فساد است. در آیت نمبر 40 می فرماید الله متعال و منهم من یؤمن بی و منهم من لا یؤمن بی، بعضی اونها به قرآن ایمان می آورند و بعضشان ایمان ندارند، بی ایمان است. و ربک اعلم بالمفسدین، و کسانی که به قرآن ایمان ندارند اینا مفسدین است. سرزنشی هفدهم به خاطر سکوتشان از حق، در برابر حق اینا سکوت میکنند. در آیت 42 الله متعال میفرماید و منهم من یستمعون الیک، بعد اینا گوش میاندازن به حرفهای تو. اف انت تسمع الصم، ولی همچو کر است، آیا تو کرها را شنونده میتوانی؟ نخی. ولو کانوا لا یعقلون، اگر که اونها نمیدانند. سرزنش بیستم به خاطر که اونها خودشان را به کوری انداختند، یعنی حق را نمیبینند یا متوجه حق نیستند یا به جانب حق التفاتی ندارند. و منهم من ینظر الیک، بعد اونها به طرف تو میبینند لیکن با دیدگاه توجه نیستند. اف انت تهدی العمی، آیا تو نابیناها را هدایت داده میتوانی، یعنی به مطلب رسانده میتوانی؟ نخیر. همچنین این کسانی که به طرف تو میبینند اینا در حقیقت یا در واقع نابینا هستند. بیست و یکم، سرزنش به خاطر ظلمشان، در ظلمشان است، اینا ذکر میکنند. در آیت 44 الله متعال میفرماید که اینا ظالمان هستند به خاطر ظلمشان. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون، الله ظالم نیست، برای کسی ظلم نمیکند، اما اینها خودشان بر خودشان ظلم کردند. سرزنش 22 به خاطر بعثت یا به خاطر فرستادن، یعنی زنده شدن بعد از موت، اینا یک چیزی دور تصور میکردن، دور از عقل است، دور از تصور است که ما بمیریم دوباره زنده شدیم. اینا از حشر انکار میکردن. در آیت 48 این سوره یونس انکار اینها را ذکر میکند. میفرماید یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این زنده شدن بعد از مرگ کی است؟ بگو. الله متعال برای گناه رد کرد، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع. نبی صلی الله علیه وسلم گفت که بگو ما بر نفس خود مالک فایده و نقصان نیستیم، مگر الله بخواهد. لکل امت نجل، برای هر کس یک مدت معینه است و برای هر چیز یک مدت معینه است قیامت قائم می شود. یا اینکه بحثی که زمانه حشر فرا رسید حشر می شود. 23 یا سرزنش 23 به خاطر انکار از زنده شدن بعد از مرگ، در اینجا در آیات 53 این تفصیلا ذکر می کند. می فرماید و یستنبیونک احق هو، آیا زنده شدن بعد از مرگ حق است؟ اینا منکر بودند. الله متعال با تاکید گفت که قل ای و ربی، بگو بله و قسم به پروردگار من، یقینا البته این حق است و ما انتم بموجدین، و شما الله متعال را عاجز ساخته نمیتوانید. سرزنش 24 به خاطر شرک در مورد تحلیل و تحریم است. در آیات 59 الله متعال الى ذکر میکند قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا و حرارا، نظر شما چیز درباره روزی که الله برای شما داده، بعضی او را شما حرام میدانه بعضش حلال میدانه، ای به خاطر چی؟ و در اخیر تفصیل داستان نوح علیه السلام از آیت 71 شروع میکند تا آخر جریان دارد. و در آخر سوره
در آیت 108 یعنی رد تمام انواع شرک است، شرک در دعا، شرک در تصرف، و سپس ترغیب به سوی قرآن کریم هستم در آیه 108 بنان یه چیز داره در اینجا ذکر نمود. الله متعال اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. از الله متعال دعا میکنیم که همه ما و شما را در حفظ امان خود نگاه بکند و برای ما توفیق هدایت نصیب بکند و از اجر رمضان ما را محروم نسازد و ماه مبارک رمضان را سبب مغفرت برای زنده ها و مرده های ما بگرداند. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.